مثلا با توجه به اینکه هر ملتی پرچمی دارد، بفرمایید پرچم ملت آمریکا چطور باید به رسمیت مردم ایران شناخته شود؟ ببینید پرچم اساسا یک نماده. این پرچم‌های فعلی که قبلا که اینا نبوده، قبلا هم هر قبیله یک پرچم یا آرمی رنگی داشته. یه وقت شما به یک پرچم توهین میکنید به معنای توهین به یک ملیت، یک نژاد، مردم یک سرزمین، این حتما کار زشتی. یه وقت هست که این پرچم، زیر این پرچم ظرف 200 و چند سال گذشته 200 و چند تا جنگ تو دنیا رو انداختن. همین الان 60-70 کشور در دنیا زیر این پرچم داره قارت میشه و شکنجه میشن و دیکتاتوری میشه. یکیش ایران خود ما بود. هیچ جنگی در جهان الان نیست الا که این پرچم بالا سرش میزنن. خب این پرچم در دنیا الان نماد یه قدرت استکباری، نماد ستمه، نماد فرعونه. و عرض کردم اگر کاری که در ایران شد مفهوم عرفی نداشت، دنیا چرا پذیرفت؟ باید فقط تو ایران میموند. چرا در بیش از 110 کشور جهان پرچم آمریکا رو تو این 20 سال آتش زدن و میزنن؟ و از اون مهمتر چرا داخل آمریکا آتش میزنن؟ اگر این پرچم رو، این نماد ملت آمریکاست انحصاراً، چرا آمریکایی آتش میزننش؟ امام از همه اول گفت ما با مردم هیچ جا از جمله آمریکا مشکل نداریم. امام گفت اصلا مردم آمریکا خودشون هم مستضعفن، تحت ستم و سرمایه داره. ما اگر بذارم بهشون حرف بزنیم اونا طرف ما هم. و واقعا هم اینطوره. مردم آمریکا برخلاف این که رسانه ها زیادن، ولی همش بازم تک قطبیه. یعنی تعدادش زیاده بلندگوها، اما میکروفون ها دست یک گروه خاصه، فرستنده یکیه، گیرنده زیاد. نمیذارن حرفای خلاف قرائت رسمی حاکمیت گفته بشه راجع به مسئله. مثلا شما الان راجع به 11 سپتامبر جز قرائت رسمی حکومت هیچی تو آمریکا نمیتونی بگی. تو رسانه ها اجازه انتشار نمیدن که آقا یه وقت بررسی کنیم اصلا چی بود قضیه، اصلا تو کدوم دادگاه بی‌طرفی این درست بررسی شد که اصلا چی بود قضیه. یه مرتبه خودتون گفتیم دو تا برج رو زدن، خیلی خوب. بعدم گفتیم این وهابیا بودن، اغلبشون مال عربستان سعودی بودن. بعد رفتید دو تا کشور دیگه اسلامی رو، افغانستان و عراق رو نابود کردید در برابر دو تا برج، دو تا کشور رو رفتید بگیرید، چون اونجا مرکز گاز و معادن الماس. میدونید افغانستان که ثروتمندترین کشور جهان زیر خاک، یعنی مرکز لعل و یاقوت و زمرد و گاز و منابع رادیواکتیوه. عراق هم که یکی از 3-4 کشور اصلی گاز و نفت جهانه. دو تا برج افتاده، هیچ دادگاه بی‌طرفی که بیاد ثابت کنی چی می‌رسن، کی زد اینا رو. بعد حالا گفتید اینا زدن، خب حالا وهابیای چی چرا افتاده به افغانستان و عراق؟ ملت این دو تا کشور چیکار کردن؟ آمدید چند میلیون آدم رو آواره کردین، کشتین زیر همین پرچم. خب وقتی همه میفهمن، وقتی این پرچم رو تو دنیا آتش میزنن، منظورشون این حاکمیت و این استکبار. فرمودن در جواب اینکه مثلا دولت ها بعضی با اهدافشون نمیرسن به وعده هاشون عمل نکردن، همشون میگن نمیذارن کارون انجام بدیم، میگن مرگ بر آمریکا. خب مگر قرار بوده بگن درود بر آمریکا، شما مشکلاتی کشور حل کنی؟ انقلاب شده، 10,000 شهید دادیم برای همین. مثل کسی بگه آقا کلا حرفاتون رو پس بگیرین، انقلاب بذارین کنار، من مشکلاتتون حل کنم. خب اگه این کارو می‌خواستیم بکنیم چرا اصلا انقلاب بکنیم؟ روانی مگه 10,000 شهید بدی، 2,300,000 شهید بدی، بعد بگه نه من مشکلاتو نمیتونم حل کنم مگر اینکه کلشو پس بگیرین؟ خیلی جالبه. حالا من نمیگم اینا میگن، ایشون که گفتن بعد فرض بریم در تمام 40 سال هیچ وقت این مقداری که امروز داره به ما توهین میشه توهین نشده. در تمام 40 سال تحریم هیچ وقت به شدت الان نبوده. اینو بدونید. هیچ وقت هم اونقدر وانه داده بوده. یعنی بزرگترین عقب نشینی ها کردن، تحریم ها و توهین ها بیشتر شده، کمتر نشده. خب آقا اصلا مکتب، آخرت، خدا، انقلاب، ایدئولوژی هیچی. عقل ما آدم نه، ما عقل ماهاش داریم چرکه بنداز. این وضعیت اقتصاد کشوره، این وضعیت تولید و سیاست خارجی، این فرهنگ که اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا تشکیل نمیده، تعطیل کرده کلا. چا چون بعضی دوستان شورا بهشون منتقدن، بایشون گفتگو بحث کردن، هر کی بحث کنه تحقیل یا توهین یا تحقیل. خب حالا من سوالم اینه که اصلا ارزش‌های اسلامی انقلابی اینا همه هیچی کنونش شما گفتید آقا همش ولش کن نونش رو بچسب. نونش کجاست؟ شما باید کشید تو اقتصاد یک کشور میابردی همه رفت چی آوردی؟ تازه الان دارن میگن آقا هنوز چیزی نیست سال آینده. خب اینا کی باید جواب بده؟ سالان پیش گفتید که تحریم ها تمام شد، هستگی هم بستیم، امتیاز هم دادیم، چی کاریم کردیم، شعارمون هم فلان تحریم هم کلن تمام شد، دیگر هم افتاد. قبلش گفتید که مشکل یک کشور تحریم نیست، بی‌عرضگی مدیران قبله. خیلی خوب پذیرفتن مردم، اکثرا 50% رای دادن. حالا چی میگن؟ حالا که وعده ها همه دروغ از آب در آمد چی دارن میگن؟ میگن تمام مشکلات ما به خاطر آمریکاست. فقط علت مشکلات تحریم هاست. خب اینا بعد غرب صحبت میکنه خودش عمل نمیکنه. صحبت همون جامعه مدنی که میگن امریکا که مظهر جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داریست کشوریه که شما میدونید تو قرن 20 200 میلیون انسان تو جنگ ها کشته شده. در هیچ قرنی از قرنهای تاریخی گذشته که ثبت شده این همه انسان کشته نشده. یعنی وحشی ترین قرن در تاریخ بشر همین قرن 20 بود که عصر مدرنیته بود و خونین ترین و جنایت جانی ترین قاره جهان قاره اروپا بود. هیچ قاره به اندازه اروپا جنگ نبود. اینا ظرف 30 سالی اروپایی ها جنگ اول و دوم 100 میلیون خودشون از همدیگر کشتن فقط ظرف 30 سال. بعد از اون و قبل از اون هم هر جای دنیا تو پنج قاره جنگه پشت سرش 3-4 تا کشور اروپایی هم و آمریکا هم که از دل اروپا بیرون آمد. یعنی شما هیچ جنگی در جهان نمیبینید که آمریکا یا 3-4 تا کشور اروپایی پشتش نباشن برای قارت جهان. از جمله همین جنگ‌هایی که الان تو افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن، افغانستان اینا همش پشتش میان دیگه. حدود بین 35 تا 50 میلیون دوربین در آمریکا جامعه مدنی تمام رفت آمده مردم رو صبح تا شب داره ثبت میکنه. چون که انگلیس اعلام کرد فقط در لندن نزدیک 2 میلیون دوربینه. یعنی هر شهروندی از صبح که از خونش میاد تا شب میره از جلوی چند ده دوربین ثبت میشه که تو کجایی و چی میگی. جالب رئیس سازمان سیا چند وقت پیش دیدم گفتش که ایدئال از نظر ما اینه هر شهروند یک تراشه، این تراشه های کامپیوتری که میگه که اصلا اگه بشه این کارو بکنیم زیر پوست همه افراد از بچگی تو بیمارستان تراشه بگذاریم، اینطور که واکسن اجباری هست، یه تراشه زیر پوست هر کسی که کلن همه شهروندا معلوم باشه کلن چه ساعتی کی کجا هستن و چی میگن چی میشنن اینا مخابره بشه. این تای جامعه مدنی سرمایه‌داریه. اگه بتونن این کارو میکنن. یعنی این رئیس سازمان سیا سریع گفت به نظر ما ایدئال برای امنیت آمریکا و جهان اینه هر شهروند یک تراشه. حالا جامعه مدنی رو ما باید از نو یاد بگیریم. این تای لیبرالیزمه. یعنی با شعار آزادی شروع میشه، با شعار هر تراشه برای هر شهروند تمام میشه. جهان رو باید کنترل کنن. در تمام جهان یک دموکراسی اینا درست نکردن، همه جا دیکتاتوری آوردن. حتی در ترکیه و پاکستان هم که به چنگ انگلیس و آمریکایی افتاد ظاهرش دموکراسی بود، پشت صحنه‌اش ارتش و کودتا بود. خب من البته مزایا و نقاط قوت هیچ دولتی رو اینجا نفی نکردم. هر دولتی آمده خدماتی داشته بدون استثناء. واقعا جلوی یک سری افراط ها انحراف ها رو گرفته، ولی مثلا این که باز خودش یه جوری انحرافات دیگه رو ایجاد کرده یا دامن زده باید مراقب این باشی. فرمودن چرا رهبری جلوی فسادهای مالی را نمیگیرد؟ خب حالا باید روشن بشه و جلوشو نمیگیره. سه تا ادعا اینجا شد. الان باید همین نهادهای رسمی قانونی حکومتی کارو بکنن. البته حالا قبلا هم اینا کمتر فعال بودن، خوشبختانه تو چند ماه اخیر ظاهرا فعال شدن، یا گرفتن یا دارن میگیرن. ما تا حالا ای بگیر بگیرم یادم نمیاد بوده، حالا میدم اینقدر بخور بخورم نبوده، الان هست یا بگیر بگیراش بیشتر شده. ولی در صورت الان یک نکته مثبتیه که دستگاه قضایی 1000-2000 چقدر توی ادارات حکومتی دولتی رو همین چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه گفت ما تو همین چند ماه برشون پرونده تشکیل دادیم، از بعد از اینکه رهبری به رئیس قوه قضاییه حکم داد اعلام کرد آقا موانع قانونی رو بردارین و برخورد کنین، چون اینا میگفتن آقا یه قوانین جلوی ما رو گرفته، مثلا میگه حقوق نجومی اینایی که 60-70 میلیون حقوق هم دارن توجیه قانونی دارن چیکار کنیم ما؟ اونجا میگن خصوصی سازی طبق قانون مانع نداره. حالا من که معتقدم اینا همه مانع داره، خصوصی سازی بله بسیار لازمه، اما نظارت هم باید بکنین، اگه میشه پرت کنین رو بگم با آشناهاتون و فامیلاتون، یک چیز چند صد میلیاردی رو بده چند میلیون، یکی اسمش خصوصی سازی نیست که دیگه، این نابود سازیه. بله خصوصی سازی بکن، درست بکن قانون، مشکل قانونی هم نداریم. بله خب اینم میگفتن مشکل قانون. حالا الان توی چند ماه الحمدلله بهتر شده، امیدواریم این روند ادامه پیدا کنه بدون هیچ تبعیضی، و رهبری هم توی پیامی که داد سلام علیکم دیر آمده این روز شما همینجا از همه موثرتر. من واقعا ارادت دارم باید که همیشه وسط صحبت هم حرف میزنه پیشتی ایسا الان خوشحالم الان خوشحالم که دیر رسید
تا آخر نمیدینم بعضی ها ناقص نمیدیم
بگیم ما ناقص بزنیم نه دیر ناقص بزنیم نه بران ناقص. ولی هر وقت هرچی میگه درسته، حالا درسته که بیجاست، ولی بیجا ولی درسته
قرآن من یک آیه
یا یک نه قرآن که بیجاست. شوخی کردم بابم مگه حق ندارم شوخی کنم با هم رفیقیم ما این همه ساله. خب با توجه به بحث سوال من شما این است که شما شخصا چه کار کردید؟ خیلی کار آمد کردید کار خوب کار بد همه شو نمیتونم بگم اینجا. خود شما مگر کاری کردید؟ بله من خیلی کار کردید. چه نظام جایگزینی دارید؟ ما نظام جایگزینی نداریم، ما میگیم به همین نظامی که ملت رأی داد و خون داد به همین عمل کنیم. نظام مگه ما خواستیم نظام رو تغییر بدیم؟ سوالی در خصوص وضعیت علوم انسانی به تناسب با موضوع و مکان برگزاری است. با توجه به انتشار سند گام دوم انقلاب در 40 سالگی توسط رهبری و بحثایی که از قبل توسط ایشان به حاکمیت از ابتدا مطرح بوده، به نظر میرسد یک به طور کلی اشاره به بحث تئوریک و معرفتی علمی در آینده انقلاب نشده و اگر جایی از علم یاد شده عموما منظور حوزه سخت افزاری تکنولوژی و فناوری است علوم انسانی. توی پیام رهبری منظورتونه دوستمون که نوشتن؟ چرا اونجا هم یک اشاره بنظرم که دو جا شد، ولی خب اونی که برای جامعه و همه دنیا معمولا محسوسه وقتی میگن علم مدیریت و اقتصاد و اینا تو ذهنشون نمیاد، بیشتر مهندسی و موشک و پل و سد و اینا تو ذهنشون میاد. ولی من با شما موافقم که علوم انسانی الان هم عرض کردم به نظر من علوم انسانی اگه درست کار بشه با همون دوتا شرط، یکی مبانی تئوری که درست باشه، تابع کدوم مکتبی در چارچوب کدوم مکتب داری تئوری سازی میکنی، دو مشکلات واقعی جامعه رو حل کن، نه اینکه یه عالم متخصص محیط زیست داریم بعدم از خفگی بمیریم، اما متخصص بازرگانی داریم تجارت خارجی ببینی که علمی نیست، متخصص مدیریت داشته بشه فلان اینا. این نهادها آینده علوم انسانی رو در کشور چطور میبینید؟ اون چیزی که در این شورا تصویب شده به نظر من مسبباتش راهو باز میکنه، منتها ما مشکلات و موانع اجرایی داریم. اجرا و پول و تصمیم گیریش همیشه دست دولت هاست، دولت ها هم عوض میشن هر کار دلشون میخواد میکنن، بعد هم میگن ما رأی بردیم. این هم یه مشکل که ما نمیدونیم خب هر که رأی میاره بعد باید طبق همون سیاست ها عمل بکنه یا دیگه باز دوباره از سر به قول مشهدی هم میگه از سر دوباره از اول هر کار میخواد بکنن، میگن ما رأی بردیم کار خود بودیم. تو چند تا دولت من دیدم میگن شما هر چی تصدیق کنیم رو خود بگیر. سه همچنین با توجه به تجربه فعالیت علمی جناب عالی توصیه و تجربه شما با دانشجویان جوان در خصوص علوم انسانی اسلامی چیست؟ حالا یک بحث مفصل دیگه یه که اگر اجازه بدید خواستید عمری هم بود ما بیایم یه راجع به بحث مدیریت چند جلسه بحث بکنیم که یه پاسخی میتونیم به این سوال باشه. آیا خائن بودن بعضی از مسئولین هنوز مسجل نشده؟ دیگه حالا اینو خودتون بحث کنید. اینا به نظر من کاش که خائنم داریم توشون، ولی اغلبشون، اغلب مشکلات این کشور به نظر من منشأش خیانت نیست، خریته. خریت از خیانت بیشتره. ولی خب وقتی که خریت بود یک خائن پیدا بشه از همه اینا استفاده میکنه. شما خائن و نفوذی الان همه جا هست. آقا جاسوس فکر میکنیم تموم شده، فیلمای جاسوسی دیدین دو صفر هفت دارون دارم اینا، فکر میکنیم اینا تو فیلمه، واقعیشه. تو هم دانشگاه خودتون جاسوس هست. یعنی وقتی که تو عالی ترین هیئت مذاکره دیپلماسی ایران در 100 سال اخیر که مذاکرات هسته‌ایه، حداقل یک جاسوس قطعی گرفتن که الان زندانه. یعنی بین 7-8 نفر، بله 4 تا جاسوس هیئت مذاکرات ما رفته برای هسته‌ای، همشون هم قهرمانان دیپلماسی، قهرمانان. اولا یک چیزایی رو نفهمیدن این دیپلمات‌های ما که به خدا مردم عادی تو کوچه‌ها می‌فهمن اینقدر دیپلمات. آقا تو همین دوران یکی دو سال، همون اوائلش، یه همه ما طلبه دانشجو و بچه های عادی میدیدیم، میگو آقا این به نتیجه نمیرسه، این معلومه که اینجوری نمیشه. تو فامیله اون بچه های کوچیک میفهمیدن. مهمونی بود سر سفره میشستن، میگفت که اخبار داشت، میگفت مذاکرات اینجوری شد، شیشکی میزد. شیشکی زد، گفت که حالا خب حالا همون بچه معلوم شد میفهمه، دیپلمات‌تر بوده از شما. شما که دارید حرفای دو سال پیش رو که خودتون فحش میدادید هم داره دارید میگید. دو سال پیش همین حرفا رو میزدن نگده، مسخره کردین، گفتین آه اینا همصدا با ترامپ هم، اینا نمیدونم چی هم، اینا دلواپسان هم، اون کت خدای آب خوردن اونم دست و اونات، شما که این حرفا رو میزدید. خب دیروز پیروز دیدید چی گفتن همین آقای خودشون؟ اسمشون رو بردارید که چی گفته؟ این دقیقا حرفای دو سال پیش کسانی که دو سال و نیم پیش میگفتن آقای ایران مسیح واقع بینانه نیست، اصلا دیپلماتیک نیست، نمیگم ایدئولوژیک نیست، دیپلماتیک هم نیست. با توجه به این ایام و ناکارآمدی جریان لیبرال و نولیبرال حاکم، شما چه گفتمانی برای زنده کردن روحی انقلاب و غلبه بر این تفکر که شکم سیری تنها دغدغه مردم است میدانید؟ من اصلا عقیده دارم شما اگر مشکل اصلی این جامعه رو مسئله شکم هم بدونید، که حتما یک مسئله مهمه، مگه مردم شکم ندارن؟ مثل که شکم یه چیز بدیه. آقا اگه شکمت سیر نشه شعورت کار نمیکنه، شکم چیز مهمیه. اگه شکم مهم نبود که انبیا از قسط و عدالت اقتصادی حرف نمیزدن. شکم میدونی کی تحقیر باید بکنه شکم رو؟ وقتی رابطش با شعور قطع میشه یا رابطش با شرف قطع میشه. شکم منهای شعور و شرف بله با حیوانات فرقی نداره، اما شکم که خیلی چیز مهمه. اگه همین دو روز هیچی نخوری بعد بیا سوال کن ببینم چی میپرسی، اصلا میتونی بنویسی یا دفتات میلرزه؟ شکم و ما ادراک ما شکم. حالا بالاخره یه وعده باید بخوری دیگه، باید یه وعده سیر بخوری. بله چی داشتم بفهمیدم؟ شکم خیلی مهمه. میدونید با کیا باید برخورد کرد؟ اینا که میگن سه تا شیر رو سه تا شکم، شکم شکم شکم، این بده. اما اگر گفتی آقا شرف شعور شکم، این میشه اسلامی درست. شرف یه کسی بگه آقا شکممون سیر بشه ولو شرف رو بده، بی شرف باشی و شکم اینه. این که میگه دیگه مرگ بر آمریکا نگی، به جاش بیان شکمتون رو سیر کنن، اولا که شکمتون سیر نمی کنن، سواری ازت میگیرن. ثانیا شکم بدون شرف که خب چرا 300 هزار شهید بدین؟ اگر گفت آقا شکم و شرف بله شعور نمیخواد، خب شکست میخوری، هم شرفت رو از دست میدی هم شکمت گرسنه میمونه اگه شعور نداشته باشی. اگه گفتی شعور و شکم بله شرف نه، گفتی شعور و شرف بله شکم نه، گفتی شکم و شرف بله شعور نه، ستاش لازمه. اما اینا که این شکم شکم میکنن، خب حداقل مشکل شکم مردم حل کن. تو که میگی، شما که بعضی تو میگی آقا شرف رو بلش کن، شعورم که معلوم شد تهش چی بود، ته شعور معلوم شد، این تحلیل ها و ترها و دیپلماسی اینجوری میشه، آبمون آمریکا حل میکنه، کت خدا اینا، خب این تهش بود. خب اقلا مشکل شکم حل کن که گوشت 110 هزار تومن، شکم شکم حل شد. مشکل شکمش، شعارا رو ول کردی مشکل شکمش. این ته اقتصاد برجامیه. اقتصاد برجامی همینه. اقتصاد با امید به آمریکا و غرب و اتحادیه اروپا همینه تهش. خیلی جالب، الان تو برجام غیر از ما هیچ کس نیست. جدی ها، فقط خود ما تو برجامیم، هر دور و بر کسی نیست، همه رفتن خونه هاشون. ما خودمون تنها هم که ما تو برجام، ما نامرد نیستیم تا آخرش میبینیم. ما با تربیتیم. میگن آقا خب همه رفتن دیگه، شما این برو خونه تون آقا استراحتی بکن، بیا یه چای بخور، یه استراحتی بکن، باید بعدا دوباره بیا. گفت نه، بهانه میدین دستشون، بهانه نباید. چه بهانه چی بدی؟ آقا این چیزی که ما رو میترسوندی همین بود که شد. همین گفتیم تحریم، تحریم همین بود دیگه. از این بدتر نمیتونستن کاری بکنن. همون کاری که ازش میترسیدیم، گفتی آقا امتیاز بده بره بده بره بده بره، همه رو دادی رفت. تهش همین مخاطر همین کار رو بکنن که کردن. پریروز رسمن اتحادیه اروپا مقدس تا مقاماشون گفتن ما برجام رو درسته که ما توش نیستیم ایران، ولی نگرش می‌داریم چون از این طریق کنترلشون باید بکنه. این هم هر که الان افکر آقا بهانه نده. برجام دو سال پیش بهانه نده. چی؟ آقا از چی بهانه بدیم چیکار میشه بعدش؟ همین کار شد دیگه. طرف آمده بهش گفتن آقا یا کنار یک چیزی میخوام بگم. گفت چیه؟ گفت بابات مرد. یکم فکر گفت نه یه چیزی شده نمیخوان بهم بگیم. گفت بابا بابات مرد، ما همین رو بخواستم دیگه بگیم. خب نه یه چیزی شده. این میگی بهانه ندیم تحریم بشیم. اون تحریم، تحریم که میگفتن همینا بود. گوشت کیلو 100 تومن که منشأش تحریم نیست، بی‌ارزگی. شما مدیریت ندید. آقا مشکل اصلی ما الان مدیریته، همین رشته شماست که خودتونم بلد نیستین. مشکل اصلی مدیریته. فرمودن که از صحبتهای جنابتان نمیگونه استنباط شد که مقام تقصیر وضعیت فعلی را به دوش مسئولین قرار دادید. اگر یقین بدانیم تمام آرمانهای انقلاب بالکل توسط مسئولین اجرا نشده، من هم که حرفی نزدم، که گفتم تا هیچ کدوم از آرمانهای انقلاب توسط هیچ کدوم از مسئولین اجرا نشده، ما هم که حرفی نزدم. فرمودن که چرا همین آرمانها نباید بتواند نمیدونم چی مسئولین طبق نظر خود پرورش بدهد. متوجه نشدم اگر مؤلف تو جلسه است بگه. من نگفتم هیچ کدوم از آرمانات هست به هیچ کدوم از مسئولین هیچ وقت اجازه که هم چه فزدم. من دارم میگم مشکل اصلی ما آرمان هامون نیست، تو بعضی مدیریت های ماست. اکنون و در حال حاضر بسیاری از نخبگان سیاسی و تقریبا همه مردم علت و علل مشکلات اقتصادی را دولت کنونی میدانند. سیاست های اقتصادی و خارجی مثل برجام دولت کنونی را نفع میکنند. اما آیا واقعا اگر دولتی غیر از این دولت بود وضعیت اقتصادی و معیشتی چقدر با وضعیت کنونی فرق داشت؟ ببینید این چیزایی نیست که بشه 100% بگی. اون بخشیش که محصول سیاست های رسما اعلام شده اینا بود حتما فرق میکرد. اما اینکه اگه کسی دیگه بود چی کار میشد؟ خب اون کسی دیگه باید بگه کیه منظور ما ازش تجربه ای داریم یا نداریم، او هم باید بیاد تا بفهمیم چی کار میشد. اما اینو میدونیم که اگر به جای اقتصاد برجامی توی چند سال سراغ اقتصاد مقاومتی رفته بودین این اتفاقا نمیافتاد. اینو میدونیم. به نظر نمیرسد مشکل ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر از طرف تفاوت اصلاح طلبان و اصولگرایان است. اصلا من بحث من اصلاح طلب و اصولگرا نیست. فرمودن آیا مشکل ساختاری نیست؟ چرا، حتما بخشی از مشکل ساختاری است. اما اتفاقا دور حکومت ها که میان سر کار باید ساختاران، یکی از وظایفشون اصلاح ساختاراست و کار درست تو ساختارا. تو همین ساختارا هم ده جور میشه عمل کرد. زمین که اصلاح ساختار پس با کیه اگر با مدیریت ها نیست؟ الان با توجه به اینکه دولت 11 و 12 برای یک سری کارها نهادها را دور زدن و سر خود انجام میدادن، چرا رئیس دولت استیضاح نمیشود؟ مردم چطور صدای اعتراض خود را به مسئولین برسانند؟ مسئولین گویند چند درصد شغل ایجاد کردیم در صورتی که در بیرون چیزی مشاهده نمیشود. اینه باید از اونها از مسئولین بپرسید. من که اصلا آمارا رو نمیدونم چی بگه. تمام مشکلات ایران آمریکا نیست، خود ما هستیم. چرا وزرای دولت شعار اشتغال تولید داخلی میدهند ولی حمایت از تولید داخلی نمیکنند؟ خب اینا رو باید از اینا بپرسید دیگه. میگه اینکه رهبرینا میگن دور زدن، سازمانهای نظارتی خواب بودند. ببینید سر قضیه بی سی نمونش دیگه. آقای چیز گفت که آقای روحانیشون گفت که نه ما گفتیم رونوشت دیدیم. اولا که رونوشت مگه میدن؟ اصلا شما مسئله به این مهمی رو که توی ساختار خانواده جمعیت که جمع مسائل جمعیتی کشور، مسائل فرهنگی، اقتصادی، محیطی زیست همه جا بود. سی و خیلی از این قوانین بین الملل، کنوانسیون‌های جهانی 80-90% چیز بدی نیست اصلا. منتها دو تا مشکل داره. یک، تحمیل نباید بشه بر یک ملت. باید نهادهای قانونی، نمایندگان این ملت، مجلس اینا اصلا طبق قانون اساسی حق ندارید چیزی رو اجرا کنید قبل از تصویب. دو، یک مواردی درش حتما خلاف منافع ملی و خلاف مصالح مردمه، خلاف قانون اساسیه. اونا چی؟ خب سر قضیه بی سی که میگم رهبری هم حالا دور زدن یک نمونش بود، تو شورای انقلاب فرهنگی اصلا نیومد، مجلس نبود، خودشون نشستن کاری کردن. حالا احتمالاً خودشون گفتن حالا به رئیس مجلس هم گفته بود در جریان بود، ولی مجلس در جریان نبود. بعد گفتن رونوشتم دادیم، رونوشت مثل نامه‌های اداری معمولی می‌نویسن، مثلا رونوشت به سی جا اینجوری. مگه با رونوشت شما اصلا باید تو شورا تشریف بشه، باید اجازه بگیرید، مگه حق دارید بگید هم چیکار بکنید؟ رفتن تصمیماشونو گرفتن، بودجه گذاشتن، ابلاغ کرده معاون ایشون، معاون رئیس جمهور، به وزارت‌های مختلف دستور داده، گفته بودجه بیت المال باید بگذارید، باید بهم جواب بدین که چقدر عمل کردین. همه کارا رو کردن، بعد میگن یه رونوشتم دادیم بعدش به دفتر رهبری و شو. آقا اینجوری مگه؟ خب دور زدن به این معنی که دیگه رهبری بعدش اومد چی گفت؟ خود ایشون چند ماه بعد بهشون اطلاع دادش متوجه شدن قضیه، گفتن چی قضیه؟ بررسی کنیم ببینیم میشن چیزی رو مهمی رو اینجوری. بعد تو شورا ما دوستانمون فهمیدیم، ما بدیم سوال کردیم آقا این چیه اینا؟ از این طرف داریم سازمان نظامنامه تحول آموزش پرورش ماه هاست داره بحث میشه، کارشناسان دانشگاه داخلی خود ما اینا نشستن بحث کردن، تصویب شده تو همین شورا، این اجرا نمیشه هنوز، ابلاغ نمیشه. اون چیه که از بیرون تا میاد ابلاغ میکنه؟ نمونه دیگه‌اش کنوانسیون حقوق کودک، میگه دختر 17.5 ساله کودکه، ازدواج نباید بکنه، اما دختر دبستانی 13-14 سالگی رابطه جنسی میتونه داشته باشه، فقط آموزش بدین که ایدز نگیره، اما ازدواج نه، ولی رابطه باید داشته باشه. خب آقا حاصل چطور دختر 17.5 ساله کودکه ممنوع ازدواجش، بعد دختر 13 ساله تو دبستان آموزش جنسی و اینا بهش بدن که ایدز نگیره ولی رابطه داشته باشه؟ 10 تا مسئله وجود داری ضد خانواده، وقت اینا رو ابلاغ کردن، سیاست های سازمان ملل غربی رو همه رو ابلاغ کردن به چی؟ ما نمیگیم ازدواج بکنه یا نکنه، اصلا ازدواج مسئله مگه دستوریه؟ ازدواج مورد به مورد اگه خلاف مصلحت و حقوق دختر یا پسر باشه اصلا حرام، حق ندارم چی کاری رو بکنیم. ولی وقتی که ممنوع میکنیم ازدواج رو، میگه 17.5 ساله ممنوعه اما 13 ساله همخوابگی جزو حقوقشه، اینا چیه اینا؟ با چه اساسی حرف رو میزنیم؟ اینا علمه؟ اینا اخلاقه؟ اینا حقوق بشره؟ یا میخواید اینجا رو مثل کشوری خودتون بکنید نابود بکنید همه همون باقی مانده اخلاق جنسی و خانواده و حریم ها رو؟ او رو برداشتن، ابلاغ کردن، بودجه تنظیم کردن براش گذاشتن، دارن آموزش میدن تو کشور، گزارش میگیرن. بعد تو شورای انقلاب فرهنگی ما دوستان نمایندگان شورا بروش و اونا یک نظامنامه حقوق کودک در خانواده و در جامعه رو تنظیم کردن، ماها روش بحث کردن، همین مسائل هم توش دیدن. پارسال رفته دفتر رئیس جمهور، هنوز ابلاغ و اجرا نشده، نمیکنه. بعد میگن چرا؟ میگه بودجه میخوان. خب شما برای اونا که بودجه گذاشتید دیگه اجرا میکنی که، اونا بودجه نمیخواد. خب حالا این یک از نموناش. بله،
این حرفی که میگین رهبر اینا دور زدن، این به ظاهر تضعیف دولت و خرابیانه دولت باید در حالت تضعیف رهبریه. خب رهبری به این سادگی میتونن در
خب اگر میتون بله نه برجام من نگفتم، من برجام نگفتم. برجام که رهبری صریح ایشون گفت که اینا خرشون از پل میگذره به ریش شما میخندن. اگر او ادعایی که شما دارید عملی بود، عملی باشه، خیلی چیز خوبیه. شما میگه آقا ما میریم حقوق این ملت رو میگیریم، شما با این وعده آمدید و تمام هسته ای و خیلی چیز دیگر تعطیل کردید. اونا رو که دادی رفت، این حقوق هم به دست نیامد، تحریم هم بیشتر شد. رهبری در اجازه ای که به اینا داد 9 تا شرط گذاشت. بنابراین اینا که نتونستن دور بزنن، یعنی به لحاظ خواستن نتونستن، ولی که تخلف کردن. این اسمش دور زدن نیست، دیگه خلف وعده است. حالا نمیگم خیانته، خلف وعده است. رهبری اگر رهبری رو اون شرطا رو نمیگذاشت، میگفت خیلی خوب برین برجام اجرا کنین، او بازی خورده بود. رهبری بازی خورده بود. خب موارد اولا که این سوال من خوندم، من نگفتم این تعبیر رو، این سوال ها نه، منظورم اینه حالا عرض میکنم، دور زدن به این معنا که بیستی رو ابلاغ کردن و اجرا داشتن میکردن بدون که به رهبری یا به شورای انقلاب فرهنگی یا مجلس شفاف گفته باشن آقا ما داریم همچی کاره میکنیم، وارد یک مقابله بین المللی شدیم. بله دیگه، حالا اقدام به دور زدن کردن ولی دور خورده نشد. اگه منظورتون اینه، یعنی میخواد بگن که یه حرف تو مثلا تضعیف رهبری میشه، نه دیگه، رهبری خواستن دور بزنن نجاش دیگه، ولی اینا خلف وعده کردن. دور زدن به من مثلا میخوام شما رو دور بزنم یه بحثه، اما اینکه شما دور خوردی یا نخوردی یه بحث دیگه است. اینا میگن استدلال شون اینه که هیچ کدوم از این قراردادها الزام واقعی نیست. میگن آقا این قراردادهای بین المللی فرمالیته است، ما امضا میکنیم که ما رو محکوم نکنن، نگن آقا اینا امضا نکردن، ولی بعدم کسی یقه کسی رو نمیگیره. ما 30 سال بعد از این قراردادها رو داریم، نه ما، همه دنیا امضا میکنن، ضمانت اجرا نداره، حرفشون اینه. و میگن زیرش هم مینویسیم حق تحفظ داریم. اما این طرف چیه بس؟ اینه که اولا شما به خاطر همین قراردادها هر سال دارن محکومت میکنن تو سازمان ملل، که میگن اینا امضا کردن خلاف شرع عمل کردن. دو، این که حق تحفظاتون به درد خودتون میخوره، یعنی اینا میگن ما هیچ حق تحفظی رو که برخلاف روح این قرارداد باشه نمیپذیریم. بعد شما میگه ما تفسیر خودمون رو از این قرارداد قبول داریم، اون میگه ما تفسیر خودمون. خیلی خوب، بعد تاش چی میشه سر برجام؟ اینا میگن تفسیر ما از برجام اینی نبوده که شده. آمریکا و غربیا و اتحادیه اروپا میگن نخیر، برجام همونه. خب حالا تاش کی چوبشو خورد؟ شما داری رفت امتیازات رو اونم به بعدشون عمل نکردن. بحث اینه. بیستی رو اینا میگن تعهد الزامی نیست، ما حق تحفظم گفتیم. این طرف میگن آقا اصلا چرا؟ خب ما خودمون تو مباحث تربیتی و اجتماعی اینا حرف داریم، ما حرفمون تفاوت داره با دیدگاه مادی و ماتریالیستی. نگاه به حقوق کودک، حقوق زن، حقوق مرد، صلح، مردم سالاری، یک جایی شباهت داره، یک جایی تفاوت داره. مثلا انقلاب اسلامی اومد حرف تازه‌ای بزنه تو دنیا، چرا این فرت و فرت امضا می‌کنی؟ بعد حق تحفظ تو قبول ندارن، محکومت میکنن. بعد سر بعضی از اینا مثل همین قضیه، خب اومدن قطعنامه شورای امنیت علیتون صادر کردن. بعد اصلا شما چیز نکردی، میگی ما تفسیر خودمون رو داریم. اونا میگن خب تفسیر خودت داشته باش، ما بر اساس تفسیر خودمون شما رو تحریم میکنیم، نه بر اساس تفسیر شما. بحث سر اینه. بلا اینا هم که نمیگن ما میخوایم خیانت کنیم، که میگن این قراردادا به نظر ما امضا کنیم فرمالیته است، به نفع کشوره. کی به کیه؟ مثلا میگن مهریه کی داده کی گرفته. میگن تو که اینم بدونید درست خلاف اسلامه. همینجا جمله معترضه رو بگم، مهریه در فقه شیعه به محض ازدواج اما اول باید مهر بزن بده، نه که موقع طلاق. و تو روایت داریم اگر مردی مهریه قبول کنه و قصد داره که نده، یعنی تو ذهنش اینه که میگه کی داده کی گرفته، این مرد مثل زناکاره، دزده. و آیه قرآن داریم یک آیه فقط برای مردانی نازل شده که موقع جدایی زنا رو تحت فشار میگذارن که از حقوقش بگذره، که بگه بخشیدم. آیه قرآن داریم علیه مردان، یک آیه فقط برای همین قضیه نازل شد. حالا همین رو به یه آقای هم بگیم که آقای میگه کی داده کی گرفته کی برده. فرمودن بعضی ها میگوین پیامبر با دشمنان صلح میکرد، مثل صلح حدیبیه. ما چرا صلح با آمریکا و دشمنان ما نداشته باشیم؟ اولا صلح و سازش متفاوت. سازش اینه که شما از حقوقت میگذری، تسلیم ظلم طرف میشی. پیغمبر هیچ جا چنین کاری نکرده. حدیبیه اصلا این نبوده که حدیبیه مسلمان ها داشتن از مدینه میرفتن مکه برای زیارت، کفار جلوراشو میگرفتن، گفتن نمیذاریم بیریم. پیامبر مسلمان ها گفتن مال شما نیست، شما کعبه برای شما مرکز بت پرستیه، برای ما مرکز توحید، ما میایم. بعد گفتن پس بیاید قراردادی امضا کنیم دیگه، جنگ نکنیم با هم. اونا گفتن و به جاش شما از سال دیگه بدون اسلحه بیاید مکه. این کجاش سازش بوده؟ اتفاقا پیغمبر دولت دنبال یک همچی چیزی بود. پیغمبر فرمود ما که جنگ کنیم، ما که حرف میزدیم شما میجنگیدید، ما از خدا میخواییم اسلحه رو بذاریم زمین، ما هم بیایم مکه. این همون چیزی که بوده. چرا اصلا ما رو از مکه بیرون کردیم؟ ما که اول همینطور بودیم. این کجاش سازشه؟ قرارداد صلح حدیبیه این بوده که اونجا مسلمان ها اون سال برگشتن، پیامبر دوباره تجدید پیمان کرد و اصحابش گفت تجدید پیمان کنیم، این الان برمیگردیم ولی این تسلیم زورینا نمیشیم، از سال بعد بدون اسلحه میریم. و تا 10 سال تا چند سال هیچ خشونتی نباید انجام بشه، هیچ کس علیه هیچ کس، فعلا تا 10 سال پیمان صلح 10 ساله. اگر کسی به کسی حمله کرد این پیمان زائل میشه، که بعدم همین پیمان مقدمه فتح مکه شد دیگه، که دشمن زد زیرش. حالا بعد طبق بعضی روایت طبق یک اشتباه استراتژیک کسان دیگه بودن، بعضی ها میگن نه، ولی بالاخره از طرف اونا تخلف شد که اینا رفتن و مکه رو بدون جنگ و خونریزی فتح کرد. پیغمبر میدونید نه مدینه رو با جنگ فتح کرده نه مکه رو، هر دو رو با صلح بود. و وقتی وارد مکه هم شد پیغمبر بخشید. بعضی از مسلمان ها گفتن 23 سال اینا ما رو کشتن و شکنجه دادن، الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، روز قصابی است، حالا همه حساب رو صاف میکن. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشش است، همه رو افکر بخشید. خب این دوتا من پیامبر صلح حدیبیه سازش نکرده، قطعنامه 598 امام قبول کرد سازش نبود. برید پیام امام رو منشور قطعنامه که پیام سال حج و سال بود برید بخونید، اصلا از قبل انقلابی تره. و تو میگه به لحاظ تاکتیکی به اینجوری بله. آمریکا امام با امام گفت اگر آمریکا دست از این آمریکا صفتیش برداره مرگ بر آمریکا نمیگه. آمریکایی که ما داریم بهش میگه مرگ بر آمریکا، آمریکاییه که از سال 32 تا همین الان داره توطئه و جنایت میکنه، یا غارت کرده یا کشته یا حتی تحریم میکنه یا اذیت میکنه تا همین الان، هم ما رو هم کل مسلمین و مستضعفین جهانه. اگر آمریکا یک کشور عادی بشه، امام گفت اگر آمریکا یک کشور معمولی مثل بقیه کشورها بشه، ما رابطه هم برقرار میکنیم، صلح هم میکنیم، مرگ بر آمریکا نمیگیم. انگلیس چرا میگیم مرگ؟ برای که 200 سال کشته و غارت کرده و جنایت کرده آقا تو ایران و کشورهای منطقه. اسرائیل چرا میگیم مرگ بر اسرائیل؟ برای که این رژیم غصبیه، چند میلیون فلسطینی رو از خونه هاشون ریختن بیرون، چند میلیون آدم از اروپا اومدن تو خونه های اینا نشستن و اینا رو کشتن و جنایت کردن. این قضیه فهمیدن آیا این که ما امروز تمام دولت های گذشته را به نوعی خروج کرده از شعارهای خود و اصل انقلاب بدانیم و همه رئیس جمهورهای گذشته را به نوعی مغضوب جریان انقلابی بدانیم ناشی از مشکلات ساختاری نیست؟ اولا که من عرض کردم صریح گفتم به نظر ما در زمان همه دولت‌ها و همه رؤسای جمهور خدماتی مهمی به کشور شده، اونا رو نباید ندیده گرفت. یعنی زمان مرحوم آقای هاشمی من گفتم بعد از جنگ خیلی خدمات کردشون واقعا، زمان خاتمی، زمان احمدی نژاد، زمان روحانی حتما خدمات شده، اصلا این خدمات نمیشد کشور با این همه مشکلات مگه میموند؟ بالاخره کشور داره مدیریت میشه، تلاش‌های مهمی در جهت آزادی، امنیت، عدالت داره صورت میگیره، ما نباید اینا رو ندیده بگیریم. ولی بحث ما اینه که وقتی زاویه میگیری یش به اسم یه شعار شروع میکنی از شعارها و مبانی دیگه فاصله گرفتن، به اسم عدالت از آزادی و عقلانیت فاصله بگیری، به اسم آزادی از عدالت و اصول فاصله بگیری، به اسم نمیدونم روابط باز شروع کنی به سازش با غرب. من گفتم اینجاش خطرناکی رو با جلوش گرفت. الا من هیچ وقت نگفتم که هیچ کدوم از دولت‌های بعد از انقلاب خدمتی نکردن، حتما خدمت کردن، شکی نیست، بعضی بیشتر بعضی کمتر. چرا در این چند سال ما فقط شاهد نقد دولت‌ها توسط جریان انقلابی هستیم و سایر ارکان و قدرت ما انگار که مقدسند؟ نه، من شخصا خودم و خیلی از دوستانم می‌شناسم که به تمام نهادها، دستگاه قضایی، دادگاه‌ها منتقد بودن، به هر شرط که مجلس اتحاد داشتن، حتی به نهادهایی که مسئولینشون رو رهبری نصب میکنن اتحاد داشتن، یعنی به صدا و سیما، به نمیدونم خیلی جای دیگه. اینطوری نیست واقعا. برای مثال در بیانیه گام دوم انقلاب رهبری فرمودن دولت باید کوچک شود، در حالی که بعضی نهادهای اقتصادی مثل بنیاد شهید و ستاد اجرایی در این سالها حجم بزرگی از اقتصاد داشتن. اما ناجمی که بنیادها چقدر از اقتصاد کشور دستشونه، یه مقدار زیادی مبالغه میکنن، رقمای دروغ هم میدن که بگن آقا پولا دست ما نیست. واقعیت اینه که بیش از 90-95% کل ثروت کشور در اختیار دولت هاست و اهرم اصلی اقتصاد اونجاست. اما این نهادها حتما باید تحت کنترل بشن، حتما باید نظارت بشن و پاسخگو بشن و ببینن آیا واقعا اینا همین نهادها هم، آیا اینا اون هزینه‌ای که میکنن با خروجی که دارن تعادل بینش هست یا نیست. این هم حتما باید بررسی بشه، استثنایی نداره. شما فرمودید هر دولتی در کنار معایب و نواقص یک چیز مثبت داره. در دولت روحانی کدام نکات مثبت هست؟ حالا یک جلسه بذاریم من باید فکر کنم، به قسم لیست کنم بگم. بالاخره کشور رو دارن اداره میکنن. فهمیدن چرا این نمیدونم نقطه چین، حالا من میگم که به دولت به اقتصاد زده کاری انجام نمیگیره. ببینید چه کاری انجام بگیره. بعضیا میگن که آقا حالا که اینجوری شده رهبری، ما چند تا آژهان ما بودن خودشون تو انتخابات خب رأی دادن به دولت و خیلی هم فعال و تبلیغات، بعد اون روز منو دیدن میگه که چرا رهبری اینا رو بر نمیداره. آقا چه حرفی شما میزنید؟ مگر اینجوریه؟ رأی که میده طبق قانون 4 سال باید تحمل کنید تا 4 سال بعد، مگر طرف خیانت کنه. خیانت که اثبات نشده، حالا فوقش اینه که میگن آقا خطاست یا ضعیف بودید یا اشتباه کردید فلان، خیانتی که اثبات نشده که هنوز. بنابراین این توقع که آقا رهبری ما رأی دادیم به اینا و اونا ولی تو بیا درش دادی خراب کرده نشده تا رو بیا برش دادی، مگه همچین وظیفه داره رهبری؟ هیچی، باید 4 سال دیگه، باید چند سال دیگه صبر کنید، شاید تا اون موقع انشالله مشکلات حل شه. چرا دامنه اختیارات رئیس جمهور عملا بیش از رهبری است؟ اگر طبق قانون اساسی باشه رئیس دولت ها باید تابع سیاست های کلی رهبری باشن، باید باشن. اما اینکه چه ضمانت اجرایی که هستن یا نیستن دیگه، این نمیدونم چیه که کار به دعوا، بدونی که به دعوا بکشه اینجوری میشه. میگه در 40 سالگی انقلاب سخت‌ترین فشارها در برابر جوانان وجود دارد، بخش اعظم اعتراضات علیه دولت است و درست است، اما بالاخره دولت انتخاب مردم است. چرا بعد از 40 سال انتخاب مردم باید این گونه باشد؟ ایراد از کجاست که بعد از 40 سال نتیجه انتخابات به این شکل در آمد؟ آیا فرایند آگاه سازی مردم ایراد دارد؟ آیا مسئولین آگاهی دهنده ضعیف عمل می کنند؟ حالا بالاخره بخشش اختلاف نظره واقعا. حالا الان که مشکلات پیش آمده داره یه حرفان رو زنی و الا مثلا تا 1.5 سال پیش همین رو نمی گفتیم دیگه. مشکلات که به وجود میاد دیگه به قول اونا زبونه دراز میشن. که آقا کی اصلا گفته اینا بیان، اصلا چرا ورشون نمیداری، این چه وضعیه، چرا یک کاری کردیم که من به اینا رای بدم؟ یعنی تقصیر خود چرا میزه تقصیر که بالاخره آزمون و خطاست دیگه، همینه دموکراسی، همینه. بفرما بنده هم سلام عرض میکنم. ببینید هیچ چیز امکان تحققش نه هست نه نیست. به چه معنا؟ راجع به پدیده‌های انسانی شما که دارید مدیریت می‌خونید که این برسه براتون روشن باشه. همه چیز شرطیه، مشروطه. آقا ما یک جمعی می‌خوام یک کاری بکنیم، به نظر شما میتونیم یا نمیتونیم؟ جواب: میتوانید اگر، نمیتوانید اگر. همه چی بستگی داره به شما. یعنی یه وقت میگه آقا ما در حوزه آگاهی بخشی، سیستم سازی، پایان نامه های همین دانشکده خود شما، روش مدیریتمون، روش آگاهی بخشیمون درست عمل بکنی، خب نتیجه خوب میگیری. مثل یک باغبان بگه باقی رو هنوز نهالاش دستشه، بگه به نظر شما این باغ میوه میده یا نمیده؟ این سوال ما باید تو بکنیم نه تو از ما. اگه تو باغبان درستی هستی میوه میده، اگه درست باغبانی نکنی میوه نمیده. سوال دوستمون اینه آیا ما در نظام سازی و دولت سازی موفق میشیم مشکلات رو حل کنیم؟ اگه موفق میشید موفق میشید، اگه موفق نشید موفق نمیشید. این جوابشه. نکته دوم، بخشی مهمی از این مسیر رو ما آمدیم، خیلی از موانع رو رد کردیم، عبور کردیم واقعا. یعنی ما اگه نظام سازی نکرده بودیم که تا حالا دود و هوا شده بودیم که با این همه فشار چون سیستم حاکم بر جهان رو شکستیم، یعنی جهان دو قطبی رو سه قطبی کردیم، کار آسونی نبود. خب اگر ما اصلا نظام سازی و دولت سازی نکرده بودیم کلن چجوری 40 سال موندیم در حالی که هیچ کدوم از انقلابا نموندن، یا اگه موندن سر حرفاشون نموندن؟ پس تو نظام سازی و دولت سازی موفقیت‌های بزرگی داشتیم، منتها نسبت به اون چه باید میبود و مشکلاتی که داریم ما الان هممون نگرانیم، باید هم نگران باشیم. نکته سوم، جواب سوم، این وضعیت مشکلاتی که شما گاهی میبینید تو همه دموکراسی دنیا هست، مال ما نیستش که، همه جا هست. شما ببین الان بعضی آخرتون بوتشون آمریکاست، یه مثال از آمریکا میزنند، ولی آمریکا معیار نیست برای ما، ولی چون بعضی بوتشون آمریکاست، جامعه مدنی سرمایه‌داری لیبرال آمریکا. خب شما ببین سر همین چیزی که همین جلو چشم ما الان همین روزا اتفاق افتاد، سر یک مسئله عادی خنده‌دار هر سال آخر سال توی سنا و کنگره سر مسئله بودجه ادارات دولتی بین دو نهاد رسمی حکومت هر سال اختلاف نظر میشه، بعد یک ماه دو ماه کل حاکمیت تعطیل میشه، یعنی به رفتگرها سفورها حقوقشون رو نمیدن، آشغالات خیابون جمع میشه، برق قطع میشه، کسی نمیاد وصل کنه، نگهبان دم در نیست، فلانه. حتی کاخ سفید عکسش رو انداخته بود، دیدم کاخ سفید زباله ها جمع شده که چی نمیده جمع کنه. خب یک چیز ابتدایی که شما میگه اصلا مگه میشه هنوز این هر سال ادامه داره این دعوا؟ سر این قضیه از هم بخوان باج بگیرن، ترامپ به کنگره گفته باید اینقدر بودجه بدید دیوار مکزیکو بسازیم، او هم میگن نه اینقدر نداریم، اولا نباید بشه، او هم امضا نکرد، تعطیل. الان 30-40 روز تعطیل بود، دیدید که یا نه در جریان دیگه 30-40 روز کل نهادهای حاکمیتی حتی زباله ها رو از دم در ریاست جمهوری جمع نمیکرد کسی، چون طرف بگو حقوق ما رو نمیدن، پلیس ها رو مرخصی بدون حقوق دادن، همه رفته بودن تو صف نون و گوشت و ایبروبر و پول قرض کنن و تو صف بانک ها و اینا. اینا به شما بگم اونجا ها یک کم یه همچه اتفاقی بیفته از جای دیگه بدتره، صف و درگیری و فلان و اینا. خب حالا این یا فرض کنید تو انتخابات بوش و کی بود رقیبش که الگور رعیاشون لب به لب شد، مثل انتخابات 88 ما که حالا 11 میلیون فرق بود، چجوری میشه 11 میلیون تقلب؟ اونجا اصلا لب به لب بود که خیلی راحت هم میچسبه که آقا تقلب. همه چی افتاد سرنوشت به یک ایالت، او ایالت رئیس ایالت کی بود؟ برادر بوش بود، ایالت فلوریدا برادر رئیس جمهور بود. او باید دادگاه اون ایالت میگفت، هر چی اون میگفت دیگه رئیس جمهور انتخاب میشد، رئیس دادگاه اون ایالت رو فرماندار ایالت یعنی برادر بوش تعیین میکنه و او بهش دستور میده. او اعلام کرد، اعلام کرد، او هم اعلام کرد بوش رئیس جمهور. خب در حالی که کاملا جاده نشینی یه همچین اتفاقی تو ایران میافتاد که دیگه همه رو می‌خوردن، تو خیابونا رفته بودن سال 88 آتش بزن و بزن و بگو و اینا، با 11 میلیون رای اختلاف تو تهران شد. اونجا که اصلا اختلافی نبود، تازه الگور هم گفت که ما مدرک دارم که تو هم ایالت هم من بردم، منتها دیگه رئیس جمهور گفت همین کرد طبق قانون، من تصمیم میگم داداشم، ما داداشم مثل یک فوتبال داشتیم بازی میکردیم به ما رو خوب با رفاقای طلبه و اینا، بعد دفاع رو رد کردم، دروازه‌بان افتاده بود، آمدم گل بزنم، دیدم دفاع همه هم رفاقای طلبه بودن، همه طلبه بود، او دفاع آمد توپ رو با دست گرفت، گفتم برش توپ رو برداشتی؟ گفت دروازه‌بان پسر خاله‌م، خدا شاهده. گفت اینا بپرس ما فامیلیم با این بوش. گفت که این ایالت تعیین کننده این داداشم، رسما اعلام شد این شد رئیس جمهور. خب حالا این اینا الان چیه؟ مشکل نظام سازیه، دولت سازیه، چیه؟ یک بخشش بخوام بگم اینا جزء عوارض همه دموکراسی لیبرال غربی و شرقی اینا همه جا هست، یک بخشش اینه. ضمن اینکه اگه از این راه هم شما اختلافات رو تحمل نکنی و حل نکنی، یعنی بیا آقا من دو سال دیگه نمیخوام صبر کنم چون ممکنه قیمت ها مثلا دو برابر اینم بشه، خواهی بخوای اینجوری بکنی که هیچی نمیمونه سر جاش، دقت میکنید، بعد انتخابات بعدی دیگه اعتبار نداره. اصلا یه علتی که سال 88 رهبری جلوی شعار تقلب ایستاد همین بود، گفت آقا مدرک اگه ارائه دارید بگید نه همش هم ابطال میکنه. بیاد به طور اتفاقی صندوقا رو بشمورید هرچی شد. میگفتم که نه ما تقلب شده. میگم چرا؟ میگه چون ما باختیم. ما حال من باخت ما بخوازیم. بعد میپرسن اگه دوباره حالا انتخاب اینو باطل کنن، دوباره انتخابات کنن، شما باز ببازی چی؟ گفته بازم تقلب شده. پس معلوم میشه دوباره تقلب شده. خب حالا اگه این دفعه شما بردی، اون یکی دیگه باخت. بعد او اگر آمد گفت تقلب شده باطلش کنین، بعد با چیکار کنین؟ به اونم میگه آقا مدرک بده. میگه نه مدرک نمیخواد. چطور شما از قبلی مدرک نخواستید؟ باطل کردید. برای ما هم باید باطل کنید. خب حالا سوال دیگه، اصلا میشد انتخابات توی کشور برگزار کرد؟ تمام بود دیگه. اگر رهبری سال 88 نمی ایستاد، رهبری به خاطر رئیس جمهور نمی ایستاد، به خاطر صندوق انتخابات ایستاد. آقا 11 میلیون اختلاف، میگی تقلب شده بدون مدرک، با زور کف خیابون. پس چرا صندوق گذاشتی؟ اگر اونجا رهبری کوتاه میامد، دیگه به شما بگم هیچ انتخاباتی در ایران دیگه برگزار نمیشد. چون هر انتخابات شورای شهر و روستا، بازنده های او شهر میگفتن تقلب شد. میگم به چه دلیل؟ میگم دلیل که ما رای نیاوردیم. چرا؟ چکار کنیم؟ باطلش کنیم. چرا؟ چون ما میگیم. خب اگر دفعه بعد اونا باختن، خب اونا باز همینو میگن که لذا ما نمیتونیم بازی رو به هم بزنیم. بگید این دولت ولو 50-1 رای آورده، باید بگذارید تا روز آخر مدیریت کنه کشور رو، مسئولیت حرفش و کاراش هم باید بپذیره. اگر خیانت کرد و اثبات شد، بله باید عزش مثل بنی صدر. بنی صدر خیانت کرد دیگه، اصلا وسطش. اما اگر خیانتی نشد، الان هر کس میگه آقا خیانت کرده، خب ما دلیل به چه دلیل میگیم؟ چون که یکی از اون مخالف احمدی نژاد بگه خائن بوده، چرا رهبری گذاشت 8 سال رئیس جمهور بشه؟ یا چرا خاتمی از اون بگه خاتمی خائن؟ بله انحرافات هست، خطاها هست، خلف وعده هست، اینا هست. اما اینکه خیانت کرده رهبری باید برداره، این ما داره. یعنی به نظرم کشور اینجوری قابل اداره نیست. دفعه بعد دیگه مردم با چه انگیزه بیان رأی بدن؟ بعد جامعه ما باید بپذیره که شما وقتی رأی میدی شوخی نیست. وقتی رأی میدی داری کسانی رو بر خودت حاکم میکنی و باید مسئولیت رأی تو بپذیری. مشکلاتت اگه الان قیمتا دو برابر اینم بشه، دولت سر کارش، مگر اثبات بشه که خیانت داره میکنه. ولی دولت میگه آقا به نظر ما روشش اینه، حالا نشده دیگه. اون دیگه بعد تو انتخابات بعدی شما باز تصمیم بگیر. خب ببخشید دیگه خیلی حرف زدم. تازه کمک هم داشت.
یه سری قوانین دارن برای نظارت نماینده‌هاش چطور رفتار میکنن. چند وقت پیش هم یه قانونی وارد مجلس شد، اونجا تصویب نشد. شفافیت رو اگه دقت میکردین، یه سری نماینده‌ها امضا کرده بودن، بعد امضاشون رو گرفتن. این حالا فقط گفتم که این قانون شما رو باش موافقی مخالفی میخواد ضعفش چیه؟
با کدوم قانون همین که شفاف رای بدن؟
تو میتونی که این قانون قشنگ تصریح میکنه، میگه مثلا موجه انتخاباتی فلان نماینده از کجا اومده، مثلا سفرهای انتخاباتی شدینش چطوری بوده، چقدر مثلا پاداش گرفته، چقدر حقوق گرفته، اینا رو قشنگ تصریح میکنه. اونا که حالا بگی که مخالف و موافق، اونا که مخالف هم یه نظری دارن، میگن که این در صورتی امکان پذیر تصویرش و استفاده از این در مجلس که ما نظارت استثنایی شورای نگهبان رو نداشته باشیم بود نماینده ها، اینا با هم تضاد داره. خواستم بپرسم
نظارت استثنایی حداقل شرایط قانونی نامزد شدن رو باید احراز کنه، اما حد اکثرش رو که نباید احراز کنه.
یعنی که شما گلچی میکنید نماینده ها رو، بعد شما هم گلچی ها نظر کنید،
کلا هیچ نه. اولا گلچی نیست، اتفاقا از اون وقتی، یعنی کسایی که قطعا گل نیستن، اثبات شده که گل نیستن یا احراز نشده که حتما حد اکثر کردن. ببین یک نصاب حد اقلی دارین، یک نصاب حد اکثری. شورای نگهبان که حق نداره اسلحه رو تعیین کنه، شورای نگهبان باید صالح رو تعیین کنه. یعنی باید بگه آقا از نظر ما طبق این قواعد و مدارکی که ما داریم، این فرد فاقد شرایط قانونی نیست. دقت میکنی؟ اینو میتونی بگه. اما اسلحه چیه؟ اینو مردم باید تشخیص بدن، خودشون رأی بدن.
فکر
نمی‌کنم ریشه همین مشکل همین عدم وجود این
قانون یا
همین خلأ قانون. حالا اما این قانون چیه؟ این قانون اولا من
چون هنوز ما بدیل استعدادمون استیضاح میشه و باید محاکمش رو بیمشیم تو خونهش، یعنی باید من کسی که رأی دادم باید بدونم که این وزیر برای چی استیضاح شده به صورت شفاف، نماینده که من به این دلیل این وزیر رو استیضاح کردم. من واقعا نمیدونم که مثلا رئیس بانک مرکزی رو عزلش میکنم فرداش میشه مشاوره یه جایی.
ببینید دو تا نکته است، یکی اینکه استیضاح دو جوره، یه وقت استیضاحه که میخواد بگه این شخص صالح برای این کار نیست، مثلا بی عرضه است، دقت کردید؟ یا یه حرفی زده نتونسته اجرا کنه، این یه جوره که باید از اونجا برشه. اما یه وقت استیضاح میکنین ثابت میکنین که این اصلا مجرمه، مثلا خائن دزدی کرده، بعد از اینکه از این مقام عزل میشه طبق قانون دادگاه دادگستری باید پیگیری کنه، یعنی استیضاح او رو از مجلس میندازه بیرون، بعد دادگستری دستگاه قضایی باید محاکمه کنه به خاطر جرمی که انجام داده. اما این وقت استیضاح میکنی جرمی اثبات نمیشه، فقط میگه آقا این شخص صالح نیست به درد این کار نمیخوره، نه اینکه الان مجرمه. این تفاوت دو نوع استیضاحه که هر دوش قانون روشن. راجع به علنی یا غیر علنی بودن دو بحثه، یه وقت اونی که شما فرمودید که روشن باشه هر نماینده مخارج هزینه انتخاباتش رو از کجا میاره و کجا بسه، به نظر من قطعا اینا باید شفاف باشه، این نظر شخصی منه، و اگر خلأ قانونی داریم باید رو حلش بکنه، چون یک منطقه نفوذ جریان های سرمایه‌داری و دزدی تو حکومت دقیقا موقع انتخابات است. چون اینا پول میخوان برای تبلیغات، خب پولو نداری از کجا میاری؟ از کجا میاری؟ یا دستت به حکومت وصله، از تو بیت المال میخوای برداری، اموال عمومیه، یا با سرمایه‌دارا میخوای ببندی، خب اون سرمایه‌دارم که به تو میده تو از تو پس بگیره بیشترش رو، کاسبه دیگه. همین بزه و خره و اینهایی که تو حکومت آمدن که بچه یه جوجه تیغی میاد یه مرتبه میبینی که 30-40 نفر رو تو حکومت آلوده کرده، یا خداشون یا بچه هاشونو با پول و کمک هزینه تبلیغات و انتخابات، خب این همون مصیبت دموکراسی غربی سرمایه‌داری بود دیگه، سراغ ما هم داره میاد. از نوع سادش که شام بده و شناسنامه هاشونو بگیر، تا نوع پیچیدش که برو به فلان مسئول با واسطه به یکی از بستگانش مثلا آقا اینقدر میدم شما این قانون رو ببرید تو مجلس. خب این کارا کم کم به جلوش نگیریم میشه علنی میشه. مگه یکی از اعضای تو همین شورای تهران اخیر اون لیستی که رای آورد، مگه یکی نگفت که به من گفتن که این لیست میذاریمت بشه که 2 میلیارد بدی، 2 میلیارد یک ماه الان اخیر نه، 2 میلیارد چند سال پیش، تو چقدر میخوای از توی شورا و شهرداری در بیاری که 2 میلیارد میدی؟ اصلا مگه یه آدم معمولی 2 میلیارد پول داره که بده؟ مثلا یه آدم دانشگاهی، یک روحانی، یک بازاری، یک فرهنگی 2 میلیارد پول داره بده؟ تو که 2 میلیارد میدی بذارن تو لیست، معلوم میشه که برنامه ها دارید، نقشه هاست برای بعدش که اقلا 3-4 میلیارد میخوای برداری دیگه کمی کرد. خب ایناست فساد. یکی از مسائلی که حتما فساد رخنه میکنه موقع انتخابات هست، و ما هم کل حکومتمون انتخاباتیه دیگه، یعنی همه در خطره، رئیس جمهور، شورای شهر، مدیریت شهر و روستا، مجلس، همه انتخاباتی. شما الان میبینید این گندی هایی که گاهی میزنه بیرون همش سرمنشهش تو انتخابات ها بوده، از اونجا شروع میشه. بنابراین تمام کسانی که در انتخابات شرکت میکنن باید روشن باشه چقدر پول از کی کجا گرفتن و این کجا چجوری خرج شده، باید حتما شفاف بشه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن من ببینید دارم من با این اسبم و این لباسم وارد حکومت میشم، اگر وقتی آمدم بیرون غیر از این در من دیدید فانا خائن، من به شما خیانت کردم. این حکومت علوی اسلامی چجوری تو گدای رفتی تو حکومت 30 سال بعد 1000 میلیارد پول دارید؟ اون موقعی که حزب‌اللهی بودی گدا بودی، حالا که پولدار شدی لیبرال شدی. نه الان بعضیشون اون موقع بودن کم کم وا دادن خراب شدن، بعضیشون از اول منافق و نفوذی بودن، بعضیشون نه اون موقع آدم های خوب و معمولی بودن کم کم خراب شدن. حالا ما هم همینطور ممکن نه همینجوری
بشه. اصلا ما قایمون اصلا نفتن تو حال صلاح برعمل بودن، برعمل به اصلا رفتن
حزب اللهی اون موقع بودن مراقبن
از آیه.
حالا مقصودی که بده
مهمی که در مورد بعدی بعد اینکه اونم مجلس آخر
از نشکر
تلاویتشو
بله مجلس عرض کرد، امام هم پذیرفت. بله مجلس فنیزاد رو عرض کرد. اما یه بحث دیگه هم هست، اونی که آیا رأیی که در هر مورد نماینده ها میدن شفاف باید باشه. ما در خود مجلس آراء علنی و غیر علنی هر دوشو داریم، چون بعضی وقتا هست که بله ببین دو تا خطر هست. یه خطریه که طرف بگه میخرنش رأی میده، این باید معلوم باشه که کی رأی داد، یه خطر که بعد مسئولیت رأی تو باید بپذیری، تو رأی دادی به نمیدونم برجام و چیه اینا، باید مسئولیت چه بپذیری، نگه بزنی زیرش باید بگه ما کی بود کی بود من نبودم، یا ما بودیم شما نذاشتیم. حالا جالبه اخیرا دیدم بعضی از آقایون همین روزهای اخیر گفتن بله کاری که داشت درست میشد، شما چون انتقاد کردین برجام خراب شد. ایش دیگه غیر جالب، چون تو انتقاد کردین، یعنی تو مثلا مقاله نوشتین این انتقاد شما باعث شد که به بجای اینا، یه خیلی وقاحت، وقاحت میخواد، سوپر وقاحت. اما یه خطر دیگه هم هست، گاهی ممکنه گروه های فشارهای حکومتی سرمایه‌داری بیرون خارج داخل فشار بیارن روی نماینده‌ها که آقا باید یک چیزی رأی بدید که منافع اونا رو تأمین بکنه. بعضی هم نماینده‌ها ممکنه بترسن، جرأت نداره علنی مخالفت کنه. خب اینو گفتن رأی مخفی باشه که این بتونه مخالفت کنه، بله خیانت نکنه، ولی لو هم نره مثلا، یه همچی حق داره تو تمام پارلمان‌های دنیا قبول دارن. اینکه آیا همه رأیایی که میدن کلا باید شفاف باشه یا نه، این قابل تفکیکه. لذا تشخیصش هم با خود مجلس و اینا هم برای رئیس میگذارن. اما اینکه منابع مالیتون رو از کجا میارید، به نظرم همه باید شفاف جواب بده. هر لیست باید بگه چقدر خرج کردی، از کجا آوردی. اصلا منم تو قانون اساسی هم هست. معذرت میخوام، وقت شریفتون رو گرفتم. خیلی لطف کردید، دو سه ساعت شد نشستید. و السلام علیکم و رحمت الله.